بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما تا اینجا در بحث سیره به این رسیدیم که چهار دلیل برای سیر مستحدثه و اعتبار و حجیت سیر مستحدثه ذکر کردیم و اون چهار دلیل و چهار منهجی که تا کنون گفته شد همه محل کلام و خدشه بود و نمیشد اطمینانی پیدا کرد به مسئله از اون طرق. دلیل پنجمی که و راه پنجمی که ممکن است در اینجا ادعا بشود این است که ما ادله ای و آیات و احیانا روایاتی داریم که به یه شکلی علل قاعده روش ها و مناهج عقلائیه را تأیید کرده. این مسلک و وجه پنجمه. روایات یا آیاتی داریم که به نحو کلی و قاعده عامه مسالک و مناهج و روش ها و سیره های عقلائیه را تأیید کرده. این دیگه کار را آسان میکنه. ما برای اینکه اثبات بکنیم سیره های مستحدثه و همینطور سیره های جاریه فی عصر المعصوم دارای اعتبار و حجیت، نیاز نداریم بریم سراغ امضای خاص یا احراز عدم ردع و امثال اینها که بیفتیم در اون پیچ و خمهای چهار وجه گذشته که خیلی دشوار بود که از اون پیچ و خمها عبور بکنیم و سیره هایی که بعد از معصوم پیدا میشه دارای اعتبار بشه. نه، از اون مسیرها نمیریم، بلکه میگیم یک آیاتی و ادله‌ای وجود دارد که میگه و دلالت میکنه بر اینکه علل اصول شارع این روش‌های عقلایی و مشی و مسلک و ممشای عقلا را در مسائل مختلف قبول داره. این وجه پنجمه. حالا به عنوان نمونه باید ببینیم که خب چیه این آیات و روایاتی که احیانا میشه بهش استدلال کرد. چی گفتیم؟ ما اینجور چیزی نگفتیم. بله نه، اون مقصود این بود که خصوص اون سیره داخل در یه عام می باشه که به اون بحث ربط داره، مثل اوفو بالعقود. اما این ادلهی که الان میگیم کار به هیچ شکل و نوع و جنس خاصی از سیره نداره که عقد نمیدونم چیز دیگریست از این قبیل، تو عمومات اونجوری نیست. نه، این عموماتی از نوع دیگره، عموماتی که میگه اصلا شما همون روش عقلایی هر تو هر چه میخواد باشه. بله، عامی از غیر اون عموماته. اون این مقصودمون نیست، این عمومی است که در واقع اومده فقط رو همین عنوان اونچه که اندل عقلا شناخته شده مطلوب مقبوله اونو ما قبول کردیم. عموم به این معنا، عموم. بله، نه اصلا کار به این که چه سیره ایست، یعنی در چه قلم رویست، به قول ایشون در موضوع و قلم روی خاصی کار نداریم. اونو میگفتیم که اگر سیره بیاد موضوع دلیل خاصی را درست بکنه، یه عنوان ویژه ای را درست بکنه، اون خارج از بحث ماست. حالا اینجا میخواییم ببینید این وارد یه افق خیلی وسیع تری میشه. میگه آقا یه قاعده عامه ای ما داریم که میگه که هر سیره عقلائیه و هر روش عقلائی این مورد تایید منه. کار ندارم که این روش این موضوعه، اون موضوعه، اون بحثه، اون بحثه، اینا رو کنه. حالا بعضی چیزهایی که ادعا شده و ممکنه به اونها تمسک بشه عرض میکنیم. خوشبختانه اینا آیاتی که اینجا بحث میشه همه از چیزهاییست که ما در بحثهای امر معروف نهی از منکر و فقه تربیتی در این سال قبل و اینها تو یکی دو سال به اینها پرداخته ایم. یکیش این هست که وعمر بالعرف، وعمر بالعرف، یا آیات دیگری که مربوط به امر معروف و نهی از منکره، ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و سایر ادلهی که در باب امر معروف و نهی از منکر آمده. این حالا به عنوان خاص، حالا مثلا وعمر بالعرف یا یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف یا و آیاتی و روایاتی از این قبیل. نمونه اولی که برای این بحث مورد استدلال قرار گرفته است آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکره، از قبیل همین وامر بالعرف ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و آیات دیگری که در امر معروف آمده که ما اکثر اونها شد همه اونها رو در بحث امر معروف نهی از منکر مورد بررسی قرار دادیم. خب اینا یک نمونه از این دلیل پنجمه. با چه بیان و تقریبی؟ تقریبش اینه که این واژه معروف یا عرف یا معروف و همینطور منکر که در این آیات و ادله امر معروف و نهی از منکر آمده دو جور یا دو یا سه احتمال در بابش گفتیم سابق. یک احتمال اینه که مقصود از معروف یعنی معروف عند الشرع، مثلا معروف یعنی اونی که شرع اون را پسندیده، منکر یعنی اون چه که شرع و در دین منکر قلم داد شده. این یک معناست. در حقیقت میگیم اینجا معروف و منکر نوعی حقیقت شرعیه است استعمال شده. این واژه معروف و منکر در اونچه که معروف و منکر عند الشارعه در فضای دین معروف و منکر به شمار آمده. این یک احتماله. بنابر این احتمال دیگه بحثی این آیات به بحث ما ربط نداره. اما احتمال دومی وجود داره و اون احتمال دوم اینه که مقصود از معروف و منکر اینجا همون معنای عقلایی و عرفیش باشه، یعنی اونچه که هنجار پسندیده است یا ناهنجاری است و ناپسنده. معروف یعنی اونچه که اندل عرف و العقلا پسندیده است، مطلوبه، یک هنجار مقبوله. و منکر یعنی اونی که اندل عرف و العقلا ناپسنده. اینجا دیگه قید شرع نداره، این واجه واجه حقیقت شرعیه دیگه درش قائل نمیشیم. مثلا حالا به عنوان فرض صلات نیست که بگیم یه معنای خاصی پیدا کرده در اقم الصلات، در اون اعمال و از کار خاص با اون چینش و ترتیب خاص، نه اینجور نیست که احتمال اول بود، بلکه معروف و منکر یعنی همونی که العقلا یعدونه معروفا و المنکر الذی یعده العقلا منکرا و قبیحا. حمل بکنیم معروف و منکر را به همونی که معنای لغوی اون هست، به همونی که در لغت و عرف میگه معروف و منکره. خب معروف و منکره در لغت و عرف یعنی اونی که عقلا اون را معروف و منکر میدونه. بله، ما این معروف و منکر را خودش میشود بگیم که بعد از اینکه این معنا را پذیرفتیم میتوان گفت که معروف و منکر گاهی معروف و منکرهای قوم خاصی، گروه خاصی، ناشی از یک گرایش های ویژه ایست که احیانا حقم نیست. میشود هم گفت نه، معروف و منکر یعنی اونی که العقلا به ما هم عقلا اون را معروف میدانند، منکر اونی که عقلا به ما هم عقلا اون را منکر میدانند. همین که قاعدش اگر حمله بر معنای دوم بکنیم این تفسیر آخری مقصوده، یعنی معروف و منکر هنجار و ناهنجار ناشی از اغراض و اهوا نباشه، یه چیز خاص یک گروهی که در یه مسیر خاصی نباشه، بلکه یک هنجاریه که برآمده از یک طبع سالم عقلا به ما هم عقلا رعایت مثلا صف میکنند. وقتی کسانی میخوان به یک جایی مراجعه بکنن برای رعایت صف میکنن، نظم رو حفظ میکنن، صف رو نگه میدارن، عرض شود که قوانین قرار داده شده برای نظم اجتماعی رو این رو محترم میشمارن. کسی عرض شود که یا برای اثبات و تأیید چیزها به این آزمایش ها توجه میکنند، اینا یه چیزای عقلایی است دیگه، عقلا تو سیره ها و روش های خودشون به اینها وقع می نهند، به اونها توجه میکنند، اینا معروف و منکرهای عقلایی است.
در دلان در خوشش این معنی خودش از باید یه تأیید از اشاره میخواد دیگه، ما نمیدونم
هر برداشت یا پایات روایت داشته باشه که این معلوم هم که مثلا بگیم این مبتنی بر ظهوراته. اصل در واژه هایی که در کتاب و سنت و شرع به کار میره، اصل اینه که هم میشه بر همون معانی عرفی و عقلاییش. شما این اصل اگه بردارید دیگه همه چیز فرو میریزه.
استعمال اهل بیت وقتی میرن اون واژه استعمال میکنن اینطوری نیست، یعنی بیشتر اون معنی شرعیش به کار میره،
یعنی نه، اصل که 99% همونی که مفهومی که عرف میفهمه، 90% 92 چنده، بله یه جاهای عنایت دارن که با یه قرائنی شواهدی که بله اینجا مقصود از صلات اینه، مقصود از صوم اینه، مقصود از حج اینه، که از معنای لغوی جدا شده. اما وقتی میگه دفاع بکنه، نمیدونم اون همه عقد، بی، اجاره، خیار، غبن، عیب، همه این همه مفاهیمی که پخش تو این آیات و روایات، اصل اینه که معنا همون معنای عرفی و عقلایی است، الا ما خرج به دلیل. حالا این وجه دوم هم میگه که عرف یا معروف و منکر هم یعنی همین. شما چه فرمودید؟ بله. بله اون که فرق میکنه. حالا این نکته دومی که شما میگید این همه جا وجود داره، یعنی همه جا وقتی که الان یه فقیهی مراجعه به یه آیهی روایتی میکنه میگه من اینجوری میفهمم، فرض اینه که او هم ممارست با لغت عرب داشته و سعی کرده تو فضای لغت عرب قرار بگیره، ولذا انس با متون قدیم و پیشین خیلی مهمه، یعنی متونی که مال قرنها پیش بوده اونها را دیدن و خواندن و اینها در فقاهت و اجتهاد خیلی مهمه، و فرض اینه که اون استنباط و استظهاری که میکنه استظهار از متن با همون شرایطی که در عصر نزول بوده، عصر صدور بوده، و اگر هم تردید بکنه اونجا یه اصل عقلایی دیگر یا استصحاب قهقرایی وجود داره که این استظهار اون وقتم بوده. این حالا خودش میخوام میگم یه داستانیه دیگه، اون با داستان جای خودش باید بپردازیم، حالا ما الان از اون باید بگذاریم، والا اون دوستانی هم که حالا نمیدونم کسی الان هست یا نیست، اون مبانی اجتهاد و قواعد اجتهادی که داریم روش کار میکنیم تو بحث ظهورات حتما این رو باید به عنوان خاص اونجا بحث بکنیم، چون این خوب بحث کامل نشده، ولی فقها البته به این توجه دارن. این که چگونه ما استظهار امروزین و در روزگار خودمون را میگیم این استظهار عصر صدور نسه، این نیاز به یک وجوهی داره که در جای خودش با توجه بشه.
استاد
بله،
شاره میتونه برای کلیت استفاده کنه ملاقات مثلا قرار بده که بدون اینکه در مرعا و مسمت نظر
بله بله
مجد باشه، مثلا همونطور خبر واحد مثلا
میتونه، ولی باید ببینیم حالا توانستنش که میتونه چه عیبی داره. میخوایم ببینیم دلیلی داریم یا نداریم. حالا ما تو این وجوه داریم دنبال این میگردیم که ببینیم شارع اینا جایی تایید کرده یا تایید نکرده. میشه این سیره های بعد از عصر معصوم رو یه جوری بگیم از نظر شرع مقبوله؟ همین دنبال این هستیم، میتوانستنش که میتونه، تا دنبال دلیلیم. نه نه، اون که اصل اینه که اینا حمل میشه بر همون مفاهیم عرفی. بعد بله، اگر یک قرائنی از طریق سیره متشرع راه دیگه پیدا شد اون امر ثانویست. نه نه، اصل اینه که اینا حمل میشه بر خطابات متوجه عموم مکلفین و مردم متعارف میشه. این اصل اینه. حالا البته این خود این اصل هم 10 تا فرع داره، دو 100 تا پیچیدگی و فرع داره. حالا ما اینا همه روی فرضی که تقریبا مورد اتفاقه داریم میریم جلو. بله نه، اون مصداق بله بله نه بله، اون که ایمی نداره. نه، اون تغییر اگر تو مفهوم ارزش نداره، ولی اگه تغییر در مصداقه، در مصداق تغییر پیدا کرده، اوفو بالعقود، اون وقت اون عقد بوده، حالا این اینم عقد شده، اون ایمی نداره. نه نه، به درد میخوره. نمیدونم، نه عرف اینجا عرف رو به عرف نگی، عرف اینجا یعنی معروف ها، معمور بالعرف یعنی معروف، کلمه معروف رو شما بگیری، معروف یعنی اونی که پسندیده است. کی میپسند؟ مطلقه مثل اوفو بالعقود اهل لال بی، مال بی اون زمان که نیست، مال الان هم هست. میدونم بله، معروف دیگه، معروف الالعبد حلال و محمدن حلالون الى یوم القیامه حلال و مسلم، معروف هر وقت هر جایی پیدا شد و امر بهی تعارض کنه اون. حالا این عرض میکنی بله، یه جایی میاد شارع کم و زیادش میکنه، اون بیبی نداره. اینم احتمال دومه. احتمال سوم همونیست که تو امر معروف نهی از منکر گفتیم، در واقع احتمال سوم یه تکمیلیست بر همین احتمال دوم، و اون اینه که بله معروف اینجا باید حمله بر همین معنای عقلایی بشه، مثل بقیه اصطلاح معروف و منکر، یعنی اونی که عقلا اون رو معروف و منکر میدونن. ولی در این واژه معروف و منکر شارع تصرف و مصادیقش تصرفات وسیعی کرده، با اون تصرفات همش با هم معروف و منکر، یعنی اون معروف و منکره که یعده العقلا معروفن و منکرن، ولیکن با رعایت اون تصرفات و در نظر گرفتن تصرفات شارع، شارع بعضی از معروفها رو گفته نه من معروف نمیدونم منکره، بعضی منکرها رو گفته من منکر نمیدونم معروفه. این حق برای شارع محفوظ بوده و هست که چیزهایی که ممکنه عقلا اون رو معروف بدونن یا منکر بدونه اونو شده تصرف بکنه، مثل همه ادله دیگه. یعنی با یه ادله ثانوی میاد این مفهوم را به نحو حکومت، ورود، تخصیص کم و زیادش میکنه، میگه من این رو معروف نمیدونم، اینو معروف میدونم، حالا یا به لسان ورود یا به لسان حکومت یا به لسان تخصیص، یا تعمیم میده یا تضییق میکنه در او. این میشه همه واژگان عرفی که در شرع بیان و در خطاب قرار بگیرن حمله بر معانی عرفیه میشه، ولی با ملاحظه اون تصرفاتی که شارع کرده. تصرف شارع هم در این واژگان تصرف یا به تعمیم یا تضییق، یا مفهومی رو باز کرده از اون معنای عرفیش توسعه داده به یه معانی که ابتدا در فهم عرفی نیست، یا اینکه تضییقش کرده. این دو شکله. تعمیم و تضییق هم باز خودش چند نوعه، گاهی به نحو حکومت، گاهی به نحو ورود، گاهی به نحو تخصیص و امثال اینها. این با این تصرف شارعه. کمی احتمال سوم هم درسته. صاحب جواهر و بزرگان دیگه هم تو معروف منکر همین گفتن ها. متن، تو متن جواهر این آمده که مراد از معروف منکر همون معروف منکر عقلایی است. طبعا مقصودشون روشنه که این نیست که فقط معروف منکر عقلایی بدون هیچ تغییری، نه، معروف منکر، ولی ادله شرعی میتونه بیاد در این معروف منکر تعمیم و تضییق بده. اون تعمیم و تضییق هم علا نحو الورود او الحکومه او التخصیص، اون بله البته میتونه. وقتی که میگه احل الله البیع، همونجا و هر نم ربا، با اینکه بیع مفهومی که همه میگیره، اومده ربا را به نحو تخصیص برده بیرون. حالا یه جایی ممکنه به نحو حکومت ببره بیرون، یه جایی ممکنه مفهوم رو توسعه بده، مفهوم رو توسعه بده. همین الان روایتی که در باب زیارت میخوایم بخونیم، همینجا هم روایت الان میخونیم، امام آمده مفهومی در آیه اومده مفهوم رو توسعه داده به چیز دیگه ای، ایبی نداره، اون حق شاره. خب اگر این باشه، وقت همه ادلهی که در امر معروف نهی از منکره، اگر این احتمال دو یا سه رو بگیریم، یعنی بگیم معروف و منکر، یعنی ما یعده العقلا معروف هم و منکر هم، فقط دوتا قید میزنیم. یکی این که معروف و منکر عرفی حق داره که شارع اون رو کم و زیادش بکنه، حتما هم کم و زیاد کرده، ممکنه مثلا خیلی چیز، حالا دیگه وارد مثال نشیم، فراوان داریم که معروف و منکر رو تغییر داده. این یه قیدشه. یه قید هم اینه که معروف و منکر باید از اون طبع عقلایی برخیزه و اهواء نفسانی و نمیدونم شوائب و اینا درش نباشه. ظاهر معروف و منکر یعنی اونیست که اون فطرت پاک و اون روش عقلایی سالم اقتضای اون رو داشته، نه اینکه چیزهای خاصی اومده به اون منهج. این مفهوم اینا میشه. اگه این مفهوم شد، اون وقت در واقع شارع داره به شکل عام میگه که، به دلالت التزامیه داره میگه که من اونی که عقلا اون رو معروف میدونن اونقدر اونو مهم میدونم که میگم به شما، میگم امر و نهی نسبت به اونم بکنی، پس به طریق اولا اون معروف رو من معروف میدانم، اون منکر رو من منکر میدانم، الا اونجایی که خودم تصرفی کردم. نه نه، تصرف رو باید احراز بکنیم، با دلیل داشته باشیم که شارع کم یا زیاد کرده. دلیل نه، یه دلیل معتبری باید بیاد بگه که شارع اینو قبول نداره. اصل میشه که من قبول دارم روش های عقلایی را، خروج از این اصل یک دلیل میخواد. نه 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 بله 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 عدم، ولی اون اسم، یعنی اصل اینه که بله، تا خلافش ثابت نشده شارع داره تایید میکنه. بله درسته، این طرفش همینه، تا احراز چیزی خلاف نشد این معروف عقلا اندش شر مقبوله، این منکر از نظر شارع منکره. این یه بحثیه که حالا دیگه ادامهش برای فردا و یک شنبه انشالله. ما یک شنبه رو، حالا یک شنبه و دو شنبه رو اجالتا هستیم تا بعدش بینیم. خب حالا روز چهارشنبه است و ایام اربعین هم هست. یکی دو نکته اینجا عرض بکنم. اگر شما به بحث زیارت مراجعه بکنید، همونطور که گفته شده، منم این روزها چند جا عرض کردم، مقوله زیارت در منطقه من در جای دیگه همین چند روز قبل گفتم که زیارت عرض شود که علا قسمینه، یکی زیارت احیاس یه زیارت امواته. خب اون زیارت احیا همون زیارت الاخوانه و تزاور میان مؤمنین و انسان هاست، که اون یه مقوله است که در فقه روابط اجتماعی جایگاه مهم می داره و اگر روز انشالله پایه اون فقه ارتباطات میان فردی و اجتماعی ریخته بشد و توسعه پیدا بکنه، ابعادش هم رو میشه در اونجا کاوید و روشن‌تر کرد. گرچه در اخلاق مطرحه ولی با یه نگاه اجتهادی اونجا یه بحث بیشتری هم داره. این یکی. اما نوع دوم زیارت همون زیارت امواته و این نوع دوم که زیارت اموات باشه به انها و اقسام و طیفی تقسیم میشه که از زیارت اموات متعارف و معمولی تا زیارت شخصیت ها و انسان های برجسته تا برسه به اولیای الهی و معصومین و انبیا و ائمه و اینها. این زیارت اموات این طیف وسیع داره. این یک مطلب. در ادامه این مطلب این نکته هم روشنه که زیارت اموات به نظر میاد که منطق ویژه و کاملا خاص شیعه نیست. زیارت اموات همونطور که در جای دیگر هم عرض شد هم یک منطق بشری داره. اینجور نیست که اصلا تو منطق بشری زیارت اموات یا عرض ادب و تکریم نسبت به گذشتگان بی‌معنا باشه. نه، تکریم اموات و نوعی تقدیس اونها اولا یه منطق عقلایی عام داره، یعنی منطق عقلایی بشری داره، ثانیاً یک منطق دینی و ادیانی داره که در ادیان غیر اسلام هم قضیه تکریم و تقدیس و زیارت اموات وجود داشته. ثالثاً در منطق اسلام طبعا به جمیع فرق و مذاهب مقوله زیارت اموات جایگاه داره و توجه بهش شده، الا بعضی شواذ از فرق مثل وهابیت و اونا که اونام نمیدونم، حالا من تحقیق خاصی خیلی تو همه حرفای تیمیه و ابن تیمیه و اینا نکردم، آیا واقعا یعنی هیچ نوع زیارت اموات به هیچ شکلی و هیچ نحوی قبول ندارن یا دایرهشو خیلی محدود میدونن؟ حالا اگه اونم باشه اینا محدودن. پس منطق اسلامی فرامذهبی هم داره و منطق چهارمش هم منطق زیارت در منطق شیعیه. منتها زیارت در ضمن این که یک وجه مشترکی داره که از اون بعد انسانیش تا ادیانیش تا اسلامی وجود داره، البته زیارت در منطق شیعی و منطق اهل بیت جایگاهش متمایزه، ضمن این که مشترکاتی داره با سایر اون دوائر و منطقهای سگانه قبلی، در منطق شیعی از یک دائره امتیازات و ممیزات ویژه برخورداره. اینم یک مطلب. بعد مطلب دیگری که اون وقت در ادامه این نکات مطرح میشه اینه که زیارت در این منطق خاص ما چه جایگاهی داره و چه ممیزاتی داره. من 7-8 تا ممیزات اینا رو تو همین بعضی سخنرانی های همین روزهای اخیر یا هفته اخیر هر جایی اشاره بهش کردم، اینجا حالا بعضی نکاتش عرض میکنم. اصل بحثم حتما کار شده روش، حتما کار شده، من تتبعی ندارم، خبر ندارم راجبش چی نوشتن و کجا نوشتن، ولی خب جای بحث های فکر میکنم هنوزم منقح‌تر و جامع‌تری وجود داره. اما اون نکته که بسیار مهمه در نگاه شیعی اینه که زیارت در منطق شیعی کاملا یک رکن مکملی برای حج. زیارت اصلا یک متمم حج و در امتداد حج قرار میگیره. این در منطق شیعی بسیار مهمه. ممکنه بگیم که کم و بیش بعضی روایاتی شبیه اینایی که ما میگیم در عامه هم وجود داره در اهمیت زیارت و جایگاهش، اما در منطق شیعی این جایگاهی که زیارت امتداد حج، دامنه حج و در یک جایگاه رفیعی قرار میگیره که به لحاظ بعد معنوی میتونه معادل حج و عمره و گاهی با یک شرایطی چند برابر بشه و از لحاظ احکام ظاهری هم حالا ضمن این که بعضی مثل زیارت امام حسین سلام الله علیه رو واجب میدونستن، لااقل اینه که از مستحبات مؤکده میشه و در یه شرایطی به عناوین اولیه یا ثانویه حتی میتونه واجب بشه. این جایگاه رفیع برای زیارت و مرتبه رفیع برای زیارت، این در منطق شیعی است. ضمن این که ریشه های مشترک داره با اون منطق اسلامی، منطق ادیانی، منطق انسانی، در این حال از جایگاه بسیار ممتاز و ویژه‌ای برخورداره و مشخصه مهمش اینه که زیارت در سطح پیامبر و معصومین و اولیای الهی با یه درجاتی که داره اینا امتداد حج به شمار میاد، یک عبادت مهم به شمار میاد، دارای ابعاد و زوایای مختلف فردی و اجتماعیه. این جور حالتی در زیارت متجلیه. از یک طرف امتداد حج و از یک طرف هم در حقیقت روح رسالت و ولایته. این ابعاد در زیارت خیلی فراتر از اون زیارت‌های اونجوریست که حالا زیارت الاموات یا زیارت اولیای الهی است تو منطق مثلا بعضی مذاهب دیگه یا ادیان دیگه، نه، این جایگاه رو داره. این اون نکته مهم. حالا شما وقتی که بخواد این رو خوب لمس بکنید که جایگاه زیارت به عنوان یک عنصر مکمل حج و به عنوان یک روح رسالت و نبوت و ولایت و متصل با مقوله رسالت و ولایت، از جمله می توانید شما به وسایل که مراجعه بکنید به عنوان یک کتاب روایی بسیار معتبر ما، می‌بینید ابواب مزار اصلا در ادامه حج قرار گرفته. یعنی کتاب الحج که بررسی شده بعدش در ادامهش اومده زیارات، که ای کاش در فقه ما کتاب زیارات و مزار واقعا به شکل فقهی مطرح می‌شد. این یکی از جایی که باز وسائل نگاه خیلی خیلی قشنگی داره مرحوم آرور عاملی، ولی تو فقه ما امتداد پیدا نکرده، همین زیارته. ابواب مزار الان شما این تو اینها، این وسایل های چاپ جامعه مدرسین که جمع بین وسایل مستدرکه، این جلد 13 است که تا آخرین بخش حج و بعدش میاد جهاد، فصل آخر و متمم حج شده ابواب المزار. ابواب المزاری که دارای ابواب المزاری که دارای حالا ببینیم چند باب، دارای مثلا باید 40-50 باب باشه، بله 106 باب داره. ابواب المزار در ادامه حج 106 باب داره و متمم کتاب حجه و همش هم مباحث مهم فقهی داره. حالا بخش زیادش مستحباته، ولی یه جاهایش هم شرایط احیانا وجوبه، چیزایی از این قبیل هم هست که ای کاش در حد یک کار فقهی کامل انجام میشد روی بحث مزار.
این تو تشاره به این معنی
این حالا این بحث ما امروز بحث نیست، بیشتر جنبه چیزیشه. عرض شود که این تجلی این در این همه روایته که حالا وسائل هم باز کامل نیست، البته اینجا در مستدرک هم آمده، هم پای این 106 باب مستدرک هم ابواب داره و حتما چند صد روایت در اینجا جمع شده. این در اهمیت زیارات و احکام و ابوابشه. کنار این قرار بدید متن زیارات، اونم یه چیز دیگه است که اینم از ممیز دیگر ماست. اهمیتش و جایگاهش یک، ممیزه دیگر زیارت هم در منطقه شیعه اینه که زیارت یعنی حضور و عرض ادب به ساحت یک رحیلی و کسی که از دنیا رفته، ولی زیارت در منطقه ما فقط این عرض ادب خشک اینجوری نیست. زیارت در این منطق یک ادبیات داره، یک گفتمان داره و ادبیاتش یعنی ده‌ها زیارتی که متن‌های بسیار فاخر و قیم داره و حاوی انبوهی از معارف الهی است. اینم جای دیگه به این شکل نیست. علاوه بر اون جایگاه، محتوای زیارت محتوای السلام علیکه اینجوری نیست. محتوا سلامها، درودها، معارف و گفتمان بسیار مهم و انبوهی از متون وارده از معصومینه. اینم به این شکل جای دیگه نیست. که حالا چند جلد موسوعه زیارات جمع شده، اونام کامل نیست. موسوعه زیارات 4 جلدیه که موسوعه تا زیارات، اونم حتما کامل نیست. از قدیم هم مثل کامل و زیارات و اینها هم بوده که مستحضرید، حالا اقبال و چی و چی اونا تا رسیده به مفاتی و چیده از این قبیل. خود این اصلا یه خط جامع و یه گفتمان کامل و ادبیات غنی زیارته. این هم جای دیگه نیست. و حالا ما ادامه این بحث که بخوایم انجام بدیم خب طول میکشه. فقط این را عرض بکنم که در آیه شریف آمده، در سوره حج آمده که وقتی که اعمال را انجام دادن، فلیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، آیه مثلا 28-29 سوره حج میگه وقتی که رسیدن اعمال را تا ایام تشریق رسیدن، بعد میگه که و محرم شدند و اینها و قربانی که کردن، اون وقت یقضوا تفثهم، احتیاجاتشون را برآورده بکنن، یعنی از احرام بیان بیرون و اون چیزایی که بعد احرامه، ولیوفوا نذورهم اون اعمال را انجام بدن و طواف به بیت عتیق بکنن که طواف نساء معروفه. زیر این آیه اون وقت تعویلاتی آمده یا تطبیقاتی آمده که این از ظهور آیه بیرون نمیاد، ولی روایات معتبر در این باب دوم از ابواب مزار وسائل آمده که امام فرمود به اسناد ین عبدالله ابن سنان، که ظاهرن یه اسنادم اسناد درستی باشه، داره که امام صادق فرمودن که میگه که عبدالله ابن سنان میگه به امام عرض کردم که زره یا زریح محاربی که از صحابه خیلی مهم بوده و از خواص صحابه بوده، میگه از شما نقل کرده که این لیقضوا تفثهم یعنی لقاء الامام، یوفون نذورهم یعنی زیارت مثلا پیغمبر و ائمه، و ما نمیفهمیم یعنی آیا که اینا رو نمیگه. امام فرمود صدق دوری یا زری و صدقت، تو راست میگی که ظاهرش اینه، اما او هم راست میگه که این عمقی قرآن داره که شما نمیتونید بفهمید، او میفهمه. و من یحتمل ما یحتمل حضوری، کی میتونه در توا قد و قامت زره باشه که بتونه این اسرار را و بتون را هم درک بکنه. این همون طبقات اصحابه که زره محاربی در این شأن بوده. اون وقت این قصه در اینجا آمده و در روایات متعدد در این باب اومده ذیل همین آیه و غیر اون، که میگه تمام حج اینه که با ما ختم بکنید. ابدعو به مکه وقتمو بنا، تمام حج زیارته. شرک هم که نیست، معلومه چرا شرک نیست، حالا وقت نداریم وارد اون بشیم، برای اینکه اگه اونی که اونا میگن شرکه دور خونه خدام گشتن، این سنگ و چوبم رو دنبالش گشتن، اونم شرکه. ملاک شرک اون نیست که حالا فرصت نیست به اون برسیم. اذا حج احدکم فلیختم حجه به زیارتنا. چندین روایت معتبر در حد مستفیض داره که ختم حج به زیارته، کمال حج به زیارته. و انما امروا ان یطوفوا بهذه الاحجار ثم یاتونا. مردم مأمور شدن که دور این سنگا بچرخند به عنوان حج، ولی بعد یاتونا و از ما اون وقت چیزی یاد بگیرند. و به این ترتیبه که زیارت این وضع را داره. و البته در میان زیارت ها زیارت امام حسین جایگاه مخصوصی داره. اون وقت سه تا چهار تا ما قاعده داریم به نحو حکومت یا بیان مرد. یه جا میگه که ختم مکه و کمال مکه و حج به زیارت ماست. در جایی دیگه میگه کسی که به زیارت ما یعنی ائمه بیاد کمنزار رسول الله. زیارت ما هم جای زیارت رسول الله. و در میان زیارت ائمه البته زیارت امام حسین جایگاه خاصی داره. اینا چیزاییست که به شکل مستفیض در روایات ما آمده. و البته زیارت نزدیک خب جای خودش داره، ولی هر که موفق نیست زیارت از بعید هم خودش خیلی ارزش داره. صلی الله علیه و آله.